رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت، یکی از خطوط اصلی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران رو مشخص کردن که ارتباط مستقیم داره با مباحث غرب آسیا و موضوع جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی در غزه. آقا فرمودند که دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، یا به عبارتی دیپلمات‌های ما، باید در دیدار با دولت‌ها اونها رو سفارش بکنن به قطع روابط، حالا در وهله اول روابط بازرگانی و در وهله دوم روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی. صحبت آقا ناظر به همه دولت هاست، یعنی فقط کشورهای اسلامی رو شامل نمیشه، فرمودن دولت ها، یعنی به صورت عام و خاص. به صورت عام یعنی همه کشورهای جهان، به دلیل اینکه امروز واقعا رژیم صهیونیستی همطور که ایشون هم اشاره می‌فرمودن منفورترین رژیم جهانه و دولت های جهان هم به جز اندکی از دولت ها که خوب حمایت میکنن از این رژیم، بقیه دولت های جهان هم آمادگی دارن که روابط خودشون رو با این رژیم قطع بکنن. حتی تعداد کشورهایی که روابط سیاسی یا اقتصادیشون رو با این رژیم قطع کردن، کشورهای غیر اسلامی، ایران بیشتر از کشورهای اسلامی. لذا این ظرفیت در همه کشورهای جهان وجود داره و به همین دلیل وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی نه فقط در ارتباط با کشورهای اسلامی، بلکه با تمام کشورهای جهان که مورد ارتباط ما هستند، ما می توانیم این موضوع به عنوان یک از محورهای مذاکرات باشه. یعنی در تمام دیدارها که با مقامات ارشد کشورهای جهان داریم، چه در سطح رئیس جمهور، چه در سطح رئیس مجلس و وزارت امور خارجه، ما باید روی مسئله تاکید بکنیم، یعنی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و مخصوصا نسل کشی که مصداق بارز مغایرت با موازین و قوانین بین المللی است، از اینها بخوایم که روابط خودشون رو با این رژیم قطع بکنن و به طور خاص از کشور اسلامی ما این تقاضا رو داشته باشیم و این سفارش رو هم بکنیم، با استدلال قوی که این اتفاق بیفته. جهان و از جمله غرب آسیا در آستانه یک نظم نوینه، یعنی در واقع به طرف یک نظم نوین داره حرکت میکنه. نظم ها، از بیانات حضرت آقا بر استفاده میکنم، نظم ها معمولا فرایند هستند و به صورت تدریجی ایجاد میشن و مبتنی اثر بر تحولات غیر قابل پیش بینی. یعنی این سه موضوع از بیانات رهبر معظم است در دیداری که با سفرا داشتند. اتفاقی هم که امروز داره در غرب آسیا میفته و به طرف یک نظم جدید میره، یک فراینده، یعنی یک کار ادامه داره و تدریجیه. نمیشه گفت به صورت انقلابی باید یک اتفاق خاصی در این منطقه، بلکه تدریج کمک میکنه که این فرایند طی بشه به صورت اون نظم و مبتنی هست بر تحولات غیر قابل پیش بینی. خب یک تحول غیر قابل پیش بینی همین بحث طوفان الاقصا بود که در غرب آسیا رخ داد به مرحله امروز. حرکت هم کاملا تدریجیه، یعنی این حرکت یک شبه هنوز هم ادامه داره، انجام نشد. اما خوشبختانه رژیم صهیونیستی نوعی عمل کرده که منفور شده و ظرفیت هایی و فرصت هایی در جهان اسلام و حتی در کل جهان ایجاد شده برای تضعیف این رژیم. یعنی این اقدامی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده برای نسل کشی در غزه، اعلام این که من به دنبال یک اسرائیل بزرگتر هستم. یعنی چی؟ یعنی چشم دارم به تمامیت ارضی کشورهای پیرامونی و فرا پیرامونی. اینها یک ظرفیتی رو ایجاد کرده برای اینکه ما راحت تر بتوانیم در عرصه دیپلماسی اون منطق قوی خودمون رو مطرح بکنیم و به کرسی بنشونیم. حالا با این مقدمه به نظر من دستگاه دیپلماسی در چند حوزه میتونه فعالیت بکنه. یک حوزه دو جانبه است، دوم حوزه چند جانبه و سوم حوزه بین المللی. در بخش دو جانبه دستگاه دیپلماسی ما، حالا دستگاه دیپلماسی میگم منظور فقط وزارت خارجه نیست، چون عوامل دیگری هم هستند که در کشور کار دیپلماتیک میکنن. حتی مثلا وزارت بازرگانی ما وقتی یک قرارداد میبنده با یک کشور دیگه، بالاخره اون هم نوعی کار دیپلماتیک در انجام میده. خب سطح رئیس جمهور، دیپلماسی پارلمانی، دستگاه دیپلماسی نظام، اونهایی که مؤثر هستند در دیپلماسی نظام به صورت دو جانبه در دیدارهای چه در تهران و چه در خارج با کشورهای مختلف دارن به صورت دو جانبه. حتما موضوع قطع رابطه بازرگانی و سیاسی رو در دستور کار خودشون قرار بدن و این رو با اون کشورها مطرح بکنن. البته در اینجا هم حضرت آقا خیلی با دقت موضوع رو مطرح فرمودن، یعنی اشاره کردن که اول بازرگانی. ببینید بازرگانی میسرتر هست تا قطع روابط سیاسی. قطع روابط سیاسی یعنی همه روابط قطع بشه. قطع روابط سیاسی وقتی قطع شد دوباره ورز کردنش سخته. فروش نفتشون رو قطع بکنن یا بنادر خودشون رو بر روی کشتی های رژیم سفیروسی یا کشتی هایی که به مقصد این رژیم بیرن ببندن یا تجارتشون رو کاهش بدن، این ظرفیت وجود داره. لذا یک در بعد دو جانبه به نظر من ما باید این کار انجام بدیم. دو در بعد چند جانبه، ما خوشبختانه در نهادهای چند جانبه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای عضو هستیم. مثلا در سازمان شانگهای عضو هستیم، در اکو که در منطقه و در بریکس که در خارج از منطقه. ما جنبش عدم تعهد که یک جنبش بسیار بزرگی هست، ما در این دیدارهای چند جانبه میباید این موضوع رو مطرح کنیم. حالا در سخنرانی رئیس جمهور، وزیر خارجه، رئیس مجلس، این باید محور باشه. ببینید بس اینه که این موضوع به صورت محور و با منطق مطرح بشه. و یک بودم در بود بین المللی، در مجامع بین المللی مثل سازمان ملل متحد، ما بیایم و این موضوع رو مطرح بکنیم و از کشورهای جهان با ارائه منطق قوی بخواهیم که این اتفاق بیفته. حالا این اتفاق در بخش اقتصادی چند حوزه میتونه بیفته. بحث فروش نفت، الان متاسفانه برخی از کشورهای مسلمان هستند که اینها کماکان فروش نفتشون رو به اسرائیل ادامه میدن و متاسفانه برخی از کشورهای مسلمان هم هستند که بنادرشون رو در اختیار قرار دادن که این نفت برسه. و این دیدارهای دیپلماتیک هم مؤثره. خب اینی که اخیراً ترکیه متقاعد شده که روابطش رو با اسرائیل محدود بکنه که اقدام خوبی است از دولت ترکیه، ما همین انتظار رو داریم با عنوان یک کشور دوست. به خاطر همین دیدارها و رفت و آمدهای منطقیه در بعد فرامنطقی. خب الان سازمان همکاری اسلامی با 54 عضو این آمادگی رو به طور نسبی داره که حالا یا به صورت تک تک کشورها یا به صورت جمعی یه حرکتی رو انجام بدن، این ظرفیت وجود داره. خب الان در همین جریان حمله رژیم صهیونیستی به ایران 54 کشور با یک بیانیه برای اولین بار محکوم کردن. خب این یک مشخصه، یعنی قبلا سازمان همکاری اسلامی این کارو نمی کرد. قبلا کشورهای همسایه ما در جنگ تحمیلی اول در زمان جنگ با صدام طرفدار صدام بودن، ولی خب امروز ببینیم که با هم بیانیه میدن، اطلاعیه میدن و محکوم میکنن. حتی شورای همکاری خلیج فارس که در مقاطعی رویکردهای نسبتا منفی نسبت به ایران داره، خب امروز داره از حمایت میکنه. کشورهای مثل عربستان که یک زمان پیش قراول رابطه سازی بودن با رژیم صهیونیستی، امروز محکم دارن محکوم میکنن. لازم طور که عرض کردم، ببینید یک نظمی داره حاکم میشه. در این نظم در غرب آسیا رژیم صهیونیستی در آینده حرف آخر رو نخواهد زد یا حرف قطعی رو نخواهد زد، به دلیل اینکه به تدریج کشورهای مخالف این رژیم افزایش پیدا میکنن. همونطور که عرض کردم امروز کشوری مثل عربستان این کار رو انجام داده، ترکیه انجام داده، بقیه خلیج فارس را انجام میده و ما باید این روند رو ادامه بدیم.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا.